بحث در این بود که در صورتی که مثل متعذر باشد آیا مالک میتواند مطالبه مثل کند یا اینکه حق مطالبه مثل را ندارد. در رابطه با این بحث عرض کردیم حسب المبانی فرق می کند. تارتن ما قائل می شویم با تعذر مثل ذمه ضامن مشتغل به قیمت می شود، به تعبیر قائل به انقلاب عهده ضامن از مثل به قیمت هستیم، و اخرى قائل به عدم انقلابیم. خب بر اساس این دو مبنا مسئله فرق می کند. اگر قائل به انقلاب ذمه از اشتغال به مثل به قیمت باشیم، در این صورت باید معیار را وقت عروض تعذر بدانیم، تعذر مثل، یا وقت انقلاب عین به قیمت که در حقیقت انقلاب عین به قیمت وقت تعذر اداء عین هست. این البته در مورد تعذر بدوی که در قیمیات است یا تعذر تاری فرق می کند. اگر تعذر بدوی باشد، یعنی در این تلف عین، خب مثل متعذر باشد، یا اینکه نه تعذر عارضی باشد، ابتداعا مثل وجود داشت ولی بعد مثل نایاب شد. اگر تعذر بدوی باشد، معیار قیمت یوم تلف هست. چرا؟ چون روز انقلاب ذمه از مثل به قیمت عبارت از روز تلف عید. قیمت سایر اوقات را ما نباید میزان و معیار قرار بدیم، چون وجهی ندارد. این که میگیم قیمت یوم تلف، چون یوم الانقلاب به قیمت یوم تلف هست، یوم تلف عید، مگر این که گفته بشود در باب زمان که بعضی هم قائل به همین قول هم هستن، مگر گفته بشه آقا همون جوری که به اصطلاح عین بر عهده شخص هست، صفات عین هم بر عهده شخص هست، و اون چی که دخیل در قیمت عین هست اون هم در عهده شخص هست، از جمله مالیت عین، یعنی شخص عین و اوصاف عین و مالیت عین، هر سه بر عهده شخص هست. اگر این رو گفتیم، خب این تلف شد قائلا به این که مثل باقی باشد. خب اگر این تلف شد مثل باشد، دو چیز حفظ شده، اوصاف و مالیت. اگر مثل متعذر باشد که محل بحث ماست، در قیمیات من بدو الامر از کردیم از اول اصلا مماثل ندارد، شی از مثلیات نیست. خب اینجا که منتقل به قیمت می شود، یعنی مالیت عین قابل تدارک است. این نیاد تو ذهنتان که در سابق عرض کردیم اگر به اصطلاح عین تلف شد، کما اینکه شخص عین از بین می رود، صفات متقدمه به اون شخص و مالیت قائمه به اون شخص هم از بین می رود. این مالیت دیگری که از طریق درهم و دینار یا پول رایج اون جایی که از بین رفته است را ما معیار قرار میدیم، این در حقیقت مماثل با مالیت اون عین است، نه خود اون عین. نائب مماثل تارتن مماثل در صفات و مالیت است که اسمش عین مثل است اصطلاحا، و اخرى مماثل در خصوص مالیت است که اسمش قیمت است اصطلاحا. پس قیمت هم مماثلون نهایت در خصوص مالیت و ارزش، کما اینکه المثلو مماثل من جهت صفات و مالیه. خب ما در اینجا اون معنا رو نمیگیم که آقا این مالیت خود اون شی باقی مونده است، نه، ما اون چی که قابل تدارک است در مثلیات علاوه بر مالیت اوصاف هم قابل تدارکه، لذا میگه سراغ مثل برمید. ولی در قیمیات این حرف رو نمیزنید. در قیمیات بگیم آقا اون که قابل تدارک است قیمت است فقط، ما ادای قیمت که عبارت از اوصاف و شخص عین باشد دیگه قابل تدارک نیست. اگر ما قائل شدیم که همون گونه که تا عین تلف نشده است همه جهات ثلاثه رو باید شخص رعایت کنه، بعد از تلف عین دو جهت میماند و دو حیثیت میماند که قابل تدارک است، صفات و مالیت. بعد از تعذر مثل مالیت، خب اگر گفتیم هر سه بر عهده هست قهرن، اگر خود عین میموند و ارتفاع قیمت پیدا میکرد آیا با رد عین رد ارتفاع قیمت هم شده بود یا خیر؟ مسلم اگر عین رد میکرد اون ارتفاع قیمت هم برگردنده شده به تبع عین. حالا هم چون هر سه حیثیت بر عهده ضامن آمده است، در مقام تدارک باید برود سراغ اعلی القیم، از زمان به اصطلاح اخذ تا زمان تلف. لذا اعلی القیم از حین اخذ تا حین تلف باید رعایت بشود. در بیان مرحوم شیخ رضوان العلی میرسیم که بعد از تلف هم بعضی ها خواستن که قیمت اعلا اگر بعد از تلف بود او را بر عهده ضامن قرار بدن. این کلام صحیح نیست، گرچه بعضی از متأخرین مثل مرحوم آقای رضوان الله قائل شدن، ولی وجه صحیحی ندارد. توضیح هم خواهیم داد، میرسیم به این مسئله. پس اعلا القیم اگر گفتیم من حین الاخذ تا زمان تلف هست. و اما اگر قائل در مورد تعذر تاری که در باب مثلیاتی که مثل متعذر باشد، اینجا هم باز ما قائل هستیم به این که باید به اصطلاح قیمت را بدهد، ولیکن قیمت یوم تلف ایزن. چرا؟ برای خاطر این که در مورد مثلیات تارتن این است که ما قائل می شویم به این که مثل و قیمت هر دو به عنوان غرامت نفس عین است، یعنی تدارک خود عین است به عنوان غرامت، و زمان مثل در مثلی یا قیمت در قیمی به اعتبار این است که می خواد مال غیر را به مقدار امکان تدارک کند. پس نه مثلی به عنوان مافز ذمه است، نه قیمت به عنوان مافز ذمه است. مافزمه نفس عین است، ولی که نفس عین امکان رد نیست چون تلف شده، لذا باید تدارک کند. اگر مثل میدهد من باب تدارک است، قیمت میپردازد باز من باب تدارک است. اگر ما گفتیم پرداخت مثل یا قیمت به عنوان تدارک باشد، باز معیار قیمت یوم تلف است، در مثلی که متعذر شده است مثل پرداخت کنند، که تعبیر میکنیم از او به این که پرداخت قیمت به واسطه عذر تاریست، از ابتدا مماثل داشته ولی الان مماثل یافت نمی شود. و اما اگر گفتیم خیر، این که شخص باید به اصطلاح مثل بدهد یا قیمت بدهد، اصلا اون چه که بر عهده او آمده است مثل یا قیمت است، و مثل و قیمت به عنوان تدارک معاف ذمه نیست. اگر این رو گفتیم، خب این آقا باید از عهده اونچه که در ذمه او آمده است فارغ بشود. معاف ذمه در مثلیات مثل مع وجوده، و در قیمیات قیمت، یا در مثلی که متعذر المثل باشد ایزن قیمت. قیمت به عنوان ما به تدارک نیست، اصلا به عنوان معاف ذمه است. همونجوری که عین ابتداعا در ذمه بود، این بنابر مسلک انقلاب هست، عین منتقل می شود به مثل، یا مثل منتقل می شود به قیمت، مع تعذر تلف عین منتقل می شود به مثل اگر مثلی است، یا به قیمت اگر قیمی است، یا مثلی منتقل می شود ذمه شخص به قیمت اگر تعذر داشته باشد. خب در این صورت به عنوان خروج از عهده معاف ذمه قیمت می پردازد، نه به عنوان تدارک معاف ذمه. فرق است. پرداخت قیمت به عنوان تدارک مافز ذمه است یا به عنوان به اصطلاح نفس مافز ذمه باشد. بدل نیست، نه دیگه بدل نیست، اگر خود قیمت بر عهده آمد که بدل نیست، که تدارک عنوان بدلیت رو دارد. خب در این صورت دیگه لازم نیست که ما قیمت عین رو در نظر بگیریم، چرا؟ چون خود قیمت آمده بر عهده شخص، دیگه قیمت عین رو برای چه حساب در نظر بگیریم؟ عین که تلف شد، صفاتش هم از بین رفت، قیمتش هم از بین رفت و مافز ذمه شده از خود قیمت، نه قیمت عین. اگرم میگیم قیمت عین به عنوان اینکه فرض میکنه اگر میبود چقدر، این به اعتبار و الا مافز ذمه نفس قیمت است، نه که مافز ذمه عین باشد و تدارک عین به واسطه قیمت شده باشد به نسبه. اینجا معیار قیمت مثل است اما یوم التعذر. چرا؟ برای خاطری که اشتغال به مثل کی بود؟ در روز تعذر مثل عین، رد عین اشتغال به مثل پیدا کرد. همون گونه که اشتغال به مثل در یوم تلف عین بود، اشتغال به قیمت هم یوم تعذر مثل است. پس ملاک باید قیمت یوم تعذر باشد، چون یوم انتقال مثل به ذمه این آقا به عنوان به قیمت بر ذمه این آقا یوم تعذر مثل است. پس معیار باید قیمت یوم تعذر باشد. این در کجا؟ آها، یوم تلف عین. چرا یوم
پرداخت؟
نه، اولین زمانی که ما باید تدارک کنیم عین را به عنوان قیمت چه زمانی است؟ اون کلامی که بیان میکنیم میرسیم، اون وجهی نداره توضیح هم خواهیم داد. یوم تلف خواهیم دیدان باشه. و اما اگر قائل به زمان عین شدیم با تمام اوصافی که عین دارد، البته یک مبنا هست، اهل القیم را تا زمان باز تلف، اصرار دارم بنده اگر ما مبنای قائلان و اهل القیم ایوم الاخذ الی یوم تلف است، این که بعد تلف هم بعضی ها قیمت رو معیار قرار دادن و گفتن اگه بالاتر رفت اونم باید بی وجهی نداره، توضیح هم میدیم که وجهی نداره. البته دلیل اونایی هم که گفتن باید بده حد هم عرض میکنیم، بعد میگیم چرا نباید. بله، اگر ما قائل بشویم که عین با تمام اوصاف که از جمله مالیت و ارزش اوست بر عهده شخص میاد و همه اونها تحت ید این آقا قرار گرفته است، باید اعلى القیم تا زمان عقد تا یوم تلف باشد. چرا حالا بعد از تلف تا زمان تعذر مثل یا تا زمان ادا را نباید معیار قرار بدیم؟ جهتش اینه، خوب دقت بفرمایید، اونی که قائل به این بود که میگه مالیت باید بنی، مالیتی که تحت ید این آقا آمده است باید میزان باشد، نه مالیتی که تحت ید این آقا نبوده. عین تالفه به تلف از تحت ید این آقا خارج شد، دیگه تحت ید این آقا نیست. و این که گفتن آقا خود عین بر عهده است طبق مبنای کسانی که عین رو بر عهده میدانند یا مثل اون عین بر عهده است، این زمان عین یا مثل غیر از این است که گفته بشه آقا خود عین یا مثل او تحت ید این آقا است. کون و شیء تحت یده، یعنی ید زامن، غیر از این است که شیء بر عهده زامن باشد. قائل به بودن عین بر عهده نمیخواد بگه که عین بعد از تلف هم تحت ید این آقا است. پس بنابراین زیادی قیمت مثل یا عینی که بعد از تلف است که اگر ما بخواهیم زیادی رو در نظر بگیریم، باید عین رو مفروض الوجود در نظر بگیریم، مفروضت الوجود در نظر بگیریم. یا قیمت مثل اگر گفتن بعد از تعذر اگر زیاد پیدا کرد، اون زیادی را معتبر باشد و لازم و دفع باشد، باید مثل را مفروض الوجود یا مفروض بگیریم عدم تعذر مثل را، تا بعد بگیم آقا زیادی قیمت مثل را هم بر عهده این آقا باشد. اقوالی که ما دلیلی نداریم که او را مفروض الوجود یا عین را مفروضت الوجود در نظر بگیریم بعد بگیم الان چقدر قیمتش بود و او را حساب بکنیم. نه، تا زمانی که بود و صدق این میکرد که تحت ید اوست تا زمان تلف است. پس بنابراین اگرم اعلم قیم گفته بشود، اعلا القیم از زمان اخذ این تا زمان تلف این را ما میتوانیم بگیم بپردازد، اونم بنابر فرض این که قیمت هم مانند عین صفت صدق کونه او تحتلیت بکند و الا که همونم وچی ندارد. پس بنابراین اعلا القیم بر این مبناست بعد از آنی که تلف شد دیگه تحت ید این آقا نیست و چیزی که تحت ید این آقا نیست وجهی ندارد که نسبت به او زمان باشد. پس این آقا فرض خارجی دارد، مثلا در اجناسی که نوسان قیمت زیادی دارد، در این اجناس خب مسلم است زمان تلف یک قیمتی دارد، وای میبینی بعد از تلف قیمت دو سه برابر بالاتر میرود. خب اگر ما اعلی القیم بعد از تلف رو گفتیم همه اینا بر عهده زامل میاد، ولی گفتیم نه آقا، معیار اعلی القیم آخرین درجه معیار همون زمان تلف است، دیگه بعد از او عنوان تحتلیت صدق نمی کند، پس وجه هم برای زمان قیمت بعد از تلف معنا نخواهد داشت. حالا آمدن استناد کردن، توسط کردن به حدیث سلطنت عمدتن، مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم همین بیان رام دارن. حالا عرض میکنم انشاءالله در ادامه برد که به اصطلاح به حکم حدیث سلطنت باید این شخص حتی بعد از تلف هم اگر ازدیاد قیمت پیدا کرد باید بدهد، چون منافی از پرداخت نکردن اعلی القیم بعد از تلف با سلطنت آی مال خیر. این شی تا زمانی که بوده است قیمت او را به تبع اون شی میتوانیم بگیم بر عهده شخص است که تحت ید او قرار گرفته است، ولی بعد از آن که شی تلف شد خود او تحت ید شخص نیست که ضامن است، تا چه رسد به صفات او، تا چه رسد به قیمت و مالیت او. چند تا مسئله است که در طی این مسائل بسیاری از مباحث مربوط به باب زمان روشن می شود. یکی از این مسائل این است که ضابطه کلی در رابطه با عنوان اعواز و نایابی، یعنی شی نایاب است، یا تعذر مثل، ما زیاد تعبیر می کردیم که بعد از تعذر مثل نوبت می رسد به قیمت، این تعذر ضابطه چیست؟ آیا اعواز مراد اعواز عقلی است یا عرفی؟ تعذر تعذر عقلی هست یا تعذر عرفی؟ و اگر هست دلیلش چیه؟ این رو باید ما توضیح بدیم. عبارت مرحوم شیخ رضوان الله علیه این است که همینجا بحث مالی اعلی القیم هم در خلال همین بحث میاد. شیخ رضوان الله علیه عبارت چنین است، فرمان ان المحکی عن تذکره ان المراد به اعواز المثل ان لا یوجد فی البلد و ما حوله. یه ضابط اعواز اینه که تو مشهد و اطراف مشهد این جنس پیدا نشود، همین در صدق عنوان اعواز کافیست. مرحوم شهید ثانی در مسالک عبارت دیگری دارن، یک مقدار دهنه همین مقدار رو آوردن، فهمدن الله یوجد فی البلد و ما حوله مما ینتقل و عادتاً منه الی، صرف حول را کافی نمی دانن، میگن از جای دیگه ایم که جنس به مشهد وارد می شود مصادر ورودی این جنس هم باید میدانن. مثلا اگه یک جنسی از نیشابور مشهد وارد می، از تهران می رسد، صدق اعواز به این است که در مشهد پیدا نشود، اطراف مشهد هم نباشه، محل ورود این جنس هم که تهران هست از اونجا در اونجا پیدا نشود، اون موقع میگن اعواز. ولی اگر مشهد و اطراف مشهد نبود ولی اونجایی که وارد میکنن جنس را از اونجا اونجا باشد، دیگه این عنوان اعواز را ندارد. البته گاهی از اوقات هست که در حکم اعواز است، مثلا فرض کنیم از این اجناسی که الان از خارج میاد نسبت بعضی از اجناس مشهد و اطراف مشهد نیست، ولی محل ورود میدانیم یک کشور دیگر است، به خاطر تحریم نمیگذارن اون جنس را، اینم در حکم این است که در محل ورود نباشد و اعواز صدق میکنه. این عبارت از مرحوم شیخ رضوان الله علیه است. حالا مراد از رجوع به عرف و انجام المقاصد عبارت آخری ایشان است. ایشان چی فرموده محقق کرکی؟ از رجوع فیه الالعرف، به عرف مراجعه کنید. در چی چیزی مراجعه کنید به عرف؟ آیا در سبق عنوان اعواز و تعذر مراد از رجوع به عرف یا در فهم لفظ اعواز و تعذر است، یا اینکه نه در حکم این مسئله رجوع به عرف بکنیم که امر ما یزمن و به و کیفیت زمان حسب اون چه که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه سابقا بیان فرمودن امریست عرفی. لذا در ادله زمان صحبت از ما یزمن و به نیست، یا صحبت از کیفیت زمان نیست. چرا؟ چون این موکول است به خود عرف. البته بین این دوتا معنایی که شده است راجع به این که فرمودن الرجوع فیه للعرف واضح است که فرق موجود است. حالا شیخ انصاری رضوان الله علیه ادعای ایشان این است که اگر شیء از مثلیات است بر عهده ضامن از تهیه مثل ولو به چند برابر قیمت، اگه مثل پیدا می شود باید مثل بدن، و ضامن حق ندارد قیمت بپردازد، کما اینکه ضامن حق مطالبه قیمت هم ندارد، خلافاً لبعضی از فقها که گفتن اگر مطالبه قیمت بخواد بکند اشکالی نداره چون از حق خودش تنزل کرده. نه، فرق است بین این که بگیم مطالبه قیمت به معنای تنزل از حق خودش است، یا مطالبه قیمت مطالبه چیزی است که اصلا ملک او نیست. اگر بحث تنزل از ما فزمه باشد لهو وجهان، ولی صحبت تنزل نیست. ما ببینیم اساسا در مثلیات تا زمانی که مثل استقرار دارد در ذمه، اصلا قیمت بر ذمه شخص نیست. خب اگر قیمت بر ذمه شخص نیست، مطالبه قیمت بلا وجه است. مرحوم شیخ قیاس میکند باب مثل را به وجود خود عین. میفهمان اگر عین وجود داشت ولو رد عین متضمن مخارجی باشد، انتقال به مثل یا قیمت میشود یا نه؟ مالک پاره کرده فیه کرد و ماشین تو رو بردن مثلا طرف کردستان، یه اگه ماشین بخواد بره از اونجا برداره بیاره، چه خیلی از اینش زیاد میشود، حالا یک جنسی دیگه ایره. شما در باب وجود عین بالاتفاق هست که رد عین لازم است، مگر اینکه مسئله اصل و حرج اگر بگیم به الا رد عین واجبه، ولو به از آف مضاعفه از قیمت خود عین. مثلا یک انگشتر که 100,000 تومان میارزد بگه مثلا طرف گرفته برده حالا در تبریز، خب این بخواد بره تبریز و برگرده باید 200,000 تومان خرج کنه. میگه نه، باید همون رو ولو متعمل این مدرسه هزینه هم بشه، باید برود و همون جنس رو برگردانه. کسی نگفته است که اینجا چون پول این به اصطلاح برگرداندن بیشتر از ارزش خود اون شیء است چی نکند، نه خیر، باید برگردانه. یک کتاب باشد باید برگردانه. همون جوری که در مورد وجود این رد این به مالک لازم است، ولو این رد متوقف بر مخارج بیش از ارزش خود این باشد. در باب مثل هم همینجور فرمایند اگر این تلف شده و شیء از مثلیات است، رد مثل لازم است ولو به از آف مضاعفه از قیمت. لذا تعبیرشان این است که هیچ حدی برای اجرت رد مثل نیست، کما کان یجب رد العینه اینما کانت ولو کانت فی تحصیلی معونتن کثیره. بعد استدراکی دارن، استدراکش محل بحث ماست. لبن عقد اجماع على ثبوت القیمت عند الاعواز، که محل بحث ما که اعواز چیست، تعینه در صورتی که اجماعی بر ثبوت قیمت باشد اندل اجماع اندل اعواد متعین همون حکم اجماع است که قیمت بپردازه. حالا ما ایمو ادله اولیه، خب مثل بر عهده این آغاز، حالا یا به عنوان تدارک یا به عنوان نفس ما فی الذمه، و رد مثل متوقف است بر چی؟ معونه زیاد. چرا؟ به خاطر اینکه چون نایاب شده است، اگر هم گوشه کناری پیدا بشه یکی داشته باشد به چندین برابر قیمت می‌فروشد. اینجا چه باید کرد؟ اگر ما ملاک اعواز را عرف بدانیم، عرف وجود یک مورد و مورد و با قیمت بالا را میگه آقا این جنس پیدا نمیشه، چون موقعی میگه جنس هست که به همون قیمت متعارف فی ما بینهم وجود داشته باشد، همینقدر که دو برابر یا سه برابر شد میگه این جنس دیگه پیدا نمیشه. با اینکه هست میگیم آقا هست که مثلا این غفلا میگه اون چند برابر قیمت میگه، یعنی تعبیر عرفیشه، میگن آقا اون چند برابر قیمت میگه این جنس پیدا نمیشه. که اصطلاح عرفینه که میگن آقا این جنس هست تو بازار و کوچه، میگن موقعی که بگن آقا این راحت بشه تهیه کرد به همون قیمت خودش، یک مختصری مثلا کم و زیاد باشه او رو اعتنا نمی کنن، ولی اگه دو برابر باشه میگه دیگه نه آقا این جنس نیست، دو برابرش هست، دو برابرش هست رو دیگه نمیگن آقا به صورت متعارف می هست. به صورت متعارف بودن به معنای این است که جنس به همون قیمت سابق خودش یا مقداری مثلا بیشتر وجود داشته باشد. اگر ما اجماعی داشته باشیم بر عدم جواز مطالبه مثل در مقام اعواز و نایابی، به حیثی که این اجماع منعقد شده باشد بر اساس متفاهم عرف از کلمه اعواز، خب قهرن این اجماع مخصص عموماتی که دلالت بر سلطنت مالک دارد، که مالک می تواند مطالبه اون چرا که ملک اوست بکند در صورت تلف عین، مثل اگر از مثلیات است مالک حق مطالبه مثل دارد و تحصیل مثل که عقلا ممکن هست. اگر اجماع داشته باشیم این ادله سلطنت تخصیص می‌خورد به واسطه اجماع، میگیم الا در جایی که اعواز داشته باشد و جنس نایاب باشد. ولی اگر اجماعی به این نحو که معقد اجماع هم همون اعواز صدق اعواز عرفی باشد، که در صورتی که عرفاً اعواز صدق کرد اجماع قائم شده باشد بر عدم جواز حق مطالبه از مالک، که مالک حق مطالبه از ضامن را نداشته باشد در ظرف اعواز، اگر ما چنین اجماعی نداشتیم طریقه عرفیه در باب ضمانات این است که مطالبه مثل در صورت تعذر عرفی نمی کنند. در صورتی که متعذر باشد عرفاً مطالبه مثل نمی شود، میگن آقا حالا دیگه باید فقط قیمت بگیری، مثل نیست. کی گفته است که این برد دو سه برابر قیمت پول بدهد؟ عرف ای را قبول نمی کنند. اگر این معنا باشد، خب طریقه عرفی در باب ضمانات اینه، با عدم وجود شیء در بلد و ما حول او، قهرند در این صورت ما اون حدیث سلطنت را که جواز مطالبه مصر را ابتداعا ثابت می کرد، آیا می توانیم به واسطه به اصطلاح این طریق عرفی تخصیص بزنیم؟ اگر اجماع باشد که اجماع مخصص است و این عمومات رو تخصیص میزند، ولی اگر اجماعی نباشد در مقام، ما میتوانیم تخصیص بزنیم؟ میفهمد وجهی برای تخصیص زدن وجود ندارد. چرا؟ چون از کردیم طریقه عرفیه به عنوان طریق عرفی حجت شرعی نیست، طریقه عرفیه حجت شرعیه ندارد. باید شارع امضا کند، ردعی از ناحیه شارع نرسیده باشد. اگر شارع امضا کرد و ردعی نفرمود، طریقه عرفیه می شود معتبر، و با این طریقه عرفیه ما می توانیم مفاد حدیث سلطنت و امثال او را که برای مالک مثل مطالبه را اثبات می کند تخصیص بزنیم. ولی اگر طریقه عرفیه معتبر نباشد شرعاً و از ناحیه شارع ردع شده باشد، پس بنابراین دیگه نمیتوانیم ما به طریق عرفی بگیم بله عرف همینقدر که اعواز صدق کرد دیگه جواز المطالبه را برای مالک نمیبیند و مالک را صاحب حق نسبت به این که مطالبه بکند نمیپندارد. این حرف نمیتونیم بزنیم. حالا تمام کلام در اینه. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه میفرمایند عمومات مستفاده از حدیث سلطنت، خوب دقت بفرمایید چی بحثه، عمومات مستفاده از حدیث سلطنت و امثال اون به عنوان رادع از طریقه عرفیه است. طریقه عرفیه اینه که تا نایاب دیدن میگن چی آقا؟ میگن مطالبه مثل نکنن، مثل نیست. خب این طریقه عرفیه مردود است و مردوع. چرا؟ برای خاطر این که شارع طبق عمومات هم نه الناس مسلطون علی اموالهم، اگر مالک مثل است قهرن مثل مطالبه مثل میتواند بکند، کما اینکه وقتی عین وجود داشت مطالبه عین میتواند بکند، ولو اینکه رد عین موجب این باشد که آقای زامن متحمل قیمت بسیار هزینه بسیار زیادی بشود. در رد مثل هم همینطور گفته می شود، وقتی مالک مثل شد ولو به عنوان ما به تدارک، در هر حال مثل حق اوست. امات حدیث سلطنت درار دارد که مثل اگر عقلا وجود دارد و امکان رد است، حالا بحث حرج اون چیزی دیگری است. تا زمانی که بحث حرج به میان نیامده است، صرف فهم عرفی که بگن آقا دیگه نایاب شده، چون بین نایاب بودن و حرجی بودن ملازمه نیست، لذا به مجرد نایابی نمیتوانیم بگیم آقا این حق مطالبه مثل رو ندارد. برای این کار عموم حدیث سلطنت دلالت دارد بر ثبوت چنین حقی برای مالک. در اینجا مرحوم امام رضوان الله علیه اشکالی رو بر مرحوم عاشق کرده اند. باید اشکال ایشان رو بیان کنی، بعد ببینیم که آیا این اشکال وارد هست یا اینکه وارد نیست. اولا اشکال بیان می شود، بعدم عرض خواهیم کرد که این اشکال علا تقدیره وارد بر مرحوم عاشق رضوان الله علیه نیست. توضیح اشکال و جواب از اون اشکال ان شاء الله فردا. سلام الله علیه.